فصل چهارم، قسمت پانزدهم، نزول وحی و تصویر آن در نفس پیامبر الهی عیناً مانند نزول مشیت و اراده بی صورت الهی است در سلسله مراتب تکوین تا برسد به عالم ماده و جسم، و در غیر این صورت بین تصویر وحی از واقعیت خارج و بین خود خارج تناقض و تعارض به وجود می آید و این خود گول زدن و فریب دادن پیامبر الهی توسط پروردگار است. مضافاً بر این که بسیاری از افراد ممکن است آن حقیقت خارجی را در مکاشفات و یا در رؤیا مشاهده کنند و این مسئله با قضیه ابلاغ توسط پیامبران منافات پیدا خواهد کرد. مثلا در اخبار ذکر شده است که هنگام قبض روح انسان 5 تن علیهم السلام بر بالین محتضر حاضر می گردند و این مطلب برای بسیاری در همین عالم تجربه شده است و این بنده خود شاهد بعضی از این موارد بودم. اخبار مربوط به دفن مؤمن و استقبال ملائکه و حورالعین در قبر و عالم مثال و برزخ برای بسیاری از افراد در همین دنیا مشهود گشته است و بنده نیز از افراد متعددی راجع به این موضوع مطالبی عینی و شهودی شنیدم. برای توضیح این مسئله عرض می شود، همانطور که ذکر شد، وحی یا مربوط به اخبار از حقایق گذشته و آینده و یا وقایع و قضایای روز قیامت و بهشت و دوزخ و الطاف و عنایات نامحدود الهی است و یا مربوط است به اعتقادات و احکام و تکالیف شرعیه، و در هر دو قسم آن سرچشمه و منشأ و مبدأ وحی حقیقتی متعالی است که صورت و هیئت و شکل و تصویر بر نمی دارد، زیرا حقیقت اشیا در عالم وجود با تمام خصوصیات و قالب‌ها و تشکل‌ها و ماهیت‌ها وجود بحت و بسیط و اطلاقی است که لازمه بساطت و اطلاقیت آن نداشتن شکل و ماهیت است. و این وجود بحت و بسیط به واسطه اراده و مشیت حق با استفاده و بهره‌گیری از اسما و صفات کلیه پروردگار به صورتهای مختلف و انواع متفاوت ظاهر و آشکار می شود. و همچنان که ذکر شد، اولین مرتبه صورتگیری او همان لوح محفوظ و یا عین ثابت حقیقت رسول الله است که از آن در زبان ادعیه به تجلی اعظم یاد شده است و بزرگان اهل معرفت از آن به مقام واحدیت یاد کرده اند و حضرت شیخ اجل محی الدین عربی رضوان الله علیه از آن به مقام جامعیت محمدیه نام برده است و از زبان رسول گرامی اسلام به نور و نبی که یا جابر تعبیر گردیده است و همه حاکی از یک حقیقت و یک واقعیت است. پس این حقیقت بدون صورت و هیئت که اصل و اساس کل عالم وجود است، به واسطه نفس اراده پروردگار تبدیل به حقیقتی دارای صورت و سیرت می گردد. زیرا وحدت اراده حق گرچه تعدد و تکثر بر نمی دارد و تبدل اراده در ذات پروردگار مقتضی جهل و نقصان نسبت به مراد در عالم خارج خواهد بود، ولیکن مراد قطعاً باید متعدد و مختلف باشد و مراد که همان اشیا و اعیان عالم خارج است، به یک اراده تحقق خارجی در صور مختلف و اشکال گوناگون پیدا خواهد نمود. و همچنان که عارف واصل، حافظ شیراز قدس الله سره می فرماید، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، همه اعیان موجوده در عالم تکوین به یک اراده از یک منشأ بی صورت و بی ماهیت و بی هیئت تنزل یافتند. و بر این اساس چگونه ممکن است نزول اراده پروردگار در تکوین اعیان خارجی، چه مادی و چه برزخی و مثالی و چه قضایای مربوط به عالم قیامت بر یک شیوه و منش خاص صورت پذیرد، اما اراده پروردگار در نزول وحی نسبت به همان قضایا و حقایق نحو دیگری باشد؟ آیا این ممکن است؟ یعنی پیامبر الهی و یا اولیای حق که چشم ملکوتی آنها نسبت به عالم آخرت و یا قضایای عالم دنیا باز شده است، حقیقتی را که در درون خود مشاهده می کنند به یک نحو باشد و وقتی با آن حقیقت در خارج روبرو می شوند، او را به شکل و صورت دیگری درست خلاف صورتی که در وحی دیده اند مشاهده کنند، آیا این مسئله معقول است؟ باری مرحوم علامه طباطبایی چنانچه صاحب مقاله فرمایش او را در مقابل قرآن می فهمد و او را به اتهام رویکردی معارض با قرآن متهم می کند، بانگاه نتیجه می گیرد که وحی با تخیل و صورت پردازی پیامبر نازل شده است، نه به سیره و روش طبیعی و اصلی خود، سخنی غیر از آن چه در قرآن بدان تصریح شده است ندارند. مگر در خود قرآن تصریح نشده است که ملائکه به صورت انسان بر زمین نازل شدند؟ اگر در یک آیه از بال ملائک سخن رفته است، در موارد مختلف از تمثل بشری فرشتگان صحبت شده است. پس چگونه است که ما باید از این همه آیات چشم بپوشیم و فقط آیه‌ای را که از بال ملائکه سخن به میان آورده است بگیریم و سخن خود را بر اساس تفسیر غلط و باطل از آیه که صورتسازی نفس پیامبر است به کرسی بنشانیم؟ روح کلام و جان بیان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این است: در مواردی که ظاهر آیه با برهان فلسفی در تعارض قرار می گیرد، نه با توهمات و تخیلات و یافته های علمی در بستر سیال تغییر و تبدل، چاره‌ای جز تفسیر و حمل کلام باری بر محور و مبنای صحیح نمی باشد و از آن جمله مسئله بالهای ملائکه می باشد. از آنجا که به برهان فلسفی اثبات گردیده قوای ملکوتی و مجرده در هویت ذات خود فاقد صورت و ترکیب می باشند، اثبات وجود بال برای چنین قوایی به عنوان عرضی لازم امری ممتنع و محال است، گرچه همین قوا در مقام نزول به عالم کثرت می توانند خود را متمثل به اشکال و صورتهایی به اراده و خواست و میل خود درآورند. چنانچه همین جبرائیل در یک زمان خود را به صورتی دارای 600 بال و در زمان دیگر به صورتی بشری و در شمایل دهیه کلبی در می آورد و در جای دیگر به صورت ملکی با 6 بال و در مورد دیگر با 2 بال، در حالی که همه اینها درست است و هیچ کدام اینها نیست، زیرا جبرائیل وجودی مجرد از صورت و ماده است و در هویت ذات خود و کینونت نفس خود حقیقتی است نوریه و علمیه که صورت بر نمی دارد و در معراج، آن هم در مراتب عالیه و بالای آن، دیگر پیامبر او را با دوبال نمی بیند، بلکه به صورت حقیقتی مجرد و علمی ادراک می کند که همان ماهیت و هویت خود اوست. بنابراین مطلبی که صاحب مقاله به پیامبران و اولیای الهی نسبت می دهد که آنان به واسطه تنگنای لغت و کلام و نیز عدم معرفت عوام آن معانی عالیه و حقایق راقیه را به صورتی ورای صورت حقیقی خود و به قالبی غیر از قالب واقعی خود برای مردم مطرح می کنند، صحیح نیست. بلی بزرگان از اولیای الهی این حقیقت را که عالم تجرد و توحید و حقایقی که در آن عوالم در بیکران افق لایتناهای اسما و صفات متحققند صورت و شکل ندارند به صراحت بیان کردند و هیچگاه نخواستند و نخواهند توانست آن حقایق را در قالب هیئت و تختبند ماهیت درآورند و به سمع مخاطبین برسانند. ولذا حضرت مولانا قدس سره العزیز می فرماید گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو، ور بگوید در مثال صورتی بر همان صورت بچسبی ای فتی، خود تصریح می کند که آن حقیقت در قالب صورت قرار نمی گیرد و اگر بخواهم پرده از اسرار آن موجود مجرد بردارم، قدرت شنیدن و ادراک و هضم آن را نداری و از عدم فهم صحیح آن پریشان و رنجور می گردی و در دین و اعتقاد ساده و عامیانه تو خلل پدید آید و اغتشاش و در هم ریختگی وجودت را فرا گیرد و از ادامه راه خیش نیز در می مانی و همان عقیدت عامیانه و ساده لوحانه خیش را نیز از دست خواهی داد و لذا تو را به حال خود می گذارم و به عقایدت نمی پیچم و به ترکیب ساخته ها و پرداخته های ذهنت دست نمی زنم، چنانچه در داستان مرد روستایی که شیر را به جای گاو پنداشت می فرماید روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون شدی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ زان می خاردم، کو در این شب گاو می پنداردم. حق همی گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پار پار گشتور. که لو انزلنا کتابا للجبل، لن صدع ثم انقطع ثم ارتحل. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. گر تو بی تقلید از این واقف شوی، بی نشان از لطف چون هاتف شوی. بلی، اولیای الهی توان سخن با عوام را ندارند، زیرا آنان تخت بند تخیلات و توهمات هستند و یارای کشف اسرار عالم قدس را کی توانند داشت. آنکه کلام پیامبر و دانش او را همردیف ابو جهل و ابو سفیان پندارد و امام معصوم را همچون سایر افراد مشحون به خطا و لغز شمارد و کلام او را از حجیت ساقط کند، کجا می تواند همدم و هممرام و همراز با فردی چون حضرت مولانا گردد و از شهد جام طهورش مشام جان را معطر و روان عطشان خود را سیراب نماید؟ هیهات. باری، عرفای الهی و اولیاء بالله خود به این حقیقت معترف هستند که ادراک حقایق عالی معرفتی بسی والاتر از معارف بشری و فرهنگی بسیار گسترده‌تر و غنی‌تر از فرهنگ‌ها و قاموس‌های لغت ملل و طوائف می‌طلبد و آن وقایع و حقایق راقیه در قالب لغت و زبان نگنجد، چون لغت عربی باشد یا غیر. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. و به قول عارف واصل و ولی الهی حضرت ابن فارز مصری رضوان الله علیه، یقولون لی صفها فانت بوصفها خبیر اجل اندی به اوصافها علمو صفاء ولا ماء و لطف ولا هوا و نور ولا نار و روح ولا جسمو. که شرح ابیاتش در فصول مقدم کتاب بگذشت، آن حقیقت کجا در قالب فرهنگ ها و لغتنامه درآید و به کدام زبان و بیانی میتوان از آن سر مکتوم و مختوم پرده برداشت و برای مردم بیان کرد. سری که حتی ابوذر را با آن همه مراتب فضل و کمال یارای شنیدن و معرفت آن نبود و رسول خدایش فرمود اگر ذره ای از آنچه در قلب سلمان می گذرد آگاه گردد، یا خود را به کشتن و یا سلمان را به تکفیر و خروج از شریعت می اندازد. به یاد می آورم زمانی که در قم عتبه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به تحصیل اشتغال داشتم، مرحوم والد رضوان الله علیه مرتب مشرف شده و از حالات و کیفیت تحصیل ما مطلع می گشتند و از این روی با یکی از بزرگان و مدرسین فلسفه و عرفان حوزه که از جمله معدود فضلای حکمت و عرفان نظریان زمان بود، ارتباط و الفت حاصل گشت و ایشان بسیار به مرحوم والد متعلق و علاقمند گشتند و پس از گذشت مدت زمان قلیلی از ایشان تقاضای دستگیری و اعطاء مقدمه موصله فرمودند. مرحوم والد نیز با گشایش بال و سعه صدر به دعوت و تقاضای معظم الله پاسخ مثبت داده، باب مراوده و صحبت و گفتگو در این مقوله را باز نمودند و پس از مدتی این مراوده کم و سپس قطع گردید. روزی من از مرحوم والد پرسیدم علت قطع ارتباط شما با ایشان چه بود؟ فرمودند ایشان تحمل مطالب و سخنان مرا نداشت و از نیمه راه برگشت. حال ببینید فردی که از جمله مدرسین و فضلای تراز اول فلسفه و عرفان به شمار می‌آید، نتواند کلام و حقایق راقیه یک عارف واصل و ولی الهی را ادراک و هضم نماید و از ارتباط با او به تشویش و اضطراب می افتد و استمرار مراوده و صحبت با او را قطع می نماید، چگونه ادراک این معانی و رقایق دقیقه برای افراد عامی و متوسط الحال جامعه قابل پذیرش و هضم می باشد؟ کسی که کلام امام معصوم علیه السلام را حجت نداند و زیارت جامعه از حضرت امام هادی علیه السلام را از مبتدعات و ساختگی‌های غلات شیعه به شمارد، کجا می‌تواند از اسرار عالم وحی سر درآورد و به رموز مراتب عالیه واقف گردد؟ زیارت جامعه با آن مضامین عالیه که تحقیقاً برای کسی که از فهم الحدیث برخوردار و از معارف نوریه ولائیه تا اندازه‌ای مطلع باشد، خواهد فهمید که امکان ندارد این زیارت از غیر معصوم صادر گشته باشد، حتی اگر سند معتبر و موثقی نیز نمی داشت. تازه این زیارت کجا از مراتب عالیه امام علیه السلام خبر می دهد؟ این مقدار از معارف و اسرار عوالم ربوبی و حقیقت و کنه ولایت تکوینیه ائمه علیهم السلام که در این زیارت جامع آمده است، تازه به مقدار فهم ماست و لا مطالبی در این میان است که امام علیه السلام یارای اظهار و افشای آن مطالب را مگر برای اوحدی از اهل عرفان و شهود نخواهد داشت. و در این قضیه باید اذعان کرد بسیاری از اهل علم و فضل نیز مانند صاحب مقاله استناد این زیارت عالیت المزامین را به امام علیه السلام به واسطه عدم فهم و نقصان معرفت و فقدان خبرت و بصیرت انکار کرده اند و آن را از زیارات مندرآوردی غلات شیعه برشمردند و در این مسئله با صاحب مقاله همدست و همداستان گردیدند. و باید از این افراد پرسید این نقلاتی که شما معتقد به ساخته و پرداخته نمودن این زیارت از طرف آنان می باشید چه کسانی هستند؟ آیا از کره ماه به زمین آمدند و دوباره به جایگاه خود بازگشتند یا در همین زمین و در میان همین مردم و ملل زندگی می کردند؟ آخر ای بی خبران، کسی که بتواند این زیارت را جعل کند و از جانب خود آن را بیاراید که سبزی فروش و صابون فروش نخواهد بود. این به مانند این میماند که بگوییم اسفار اربعه صدرالمتالهین شیرازی به او منسوب نمی باشد و یک فرد ناشناس او را تألیف نموده است. خب این فرد ناشناس کیست که چنین متاع بیبدیلی را می تواند به عرصه معرفت و تحقیق ارائه نماید و هیچ کسی از احوال و خصوصیات و محل زندگی و رفت و آمد او خبری نداشته باشد؟ باید از جانب امام هادی علیه السلام به این کجندیشان و منکرین انتساب این زیارت به امام معصوم علیه السلام گفت هرچه میگویم به قدر فهم توست، مردمن در حسرت فهم درست. این جانب خود از بزرگان اهل معرفت و عرفای الهی مطالب و اسراری شنیده ام که تا کنون حتی یک مطلب از آنها را برای احدی نتوانستم افشا و اظهار نمایم. در اینجا به نقل از حضرت خواجه درباره آن معدود افراد و مؤیدینی که شجاعانه با شهامت و بیباکی پا به عرصه معرفت و تحقیق گذارده‌اند و در اقتناس و اکتساب درر شاهوار اسرار و رموز عالم خلقت از هیچ مانع و راده‌ای چه دنیوی و اجتماعی و چه تهجرها و تعصبهای جاهلانه آلوده به رنگ و لعاب شرع، شرع مقدس مآبها، نه شرع حقیقی و واقعی بیم و حراسی به خود راه نمی دهند و تا رسیدن به مطلوب و مقصود دست از طلب بر نمی دارند، باید چنین سرایید. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما، چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما، ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما، گو نام ما ز یاد به عمدن چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما، ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما، حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. اولیای الهی و عرفاء بالله همچون حضرت مولانا جلال الدین بلخی برای تشویق و ترغیب و تحریک نفوس به سمت عالم نور و بها مرارتها کشیدند و به زحمات و مشقاتی در افتادند و شهد زندگی و حیات دنیوی را به مرارت و تلخی تعارضها و سب و دشنامها و اتهامات و صعوبتهای جاهلانه و بیخردانه بدل نمودند و سختی روزگار را برای دستگیری افراد مستعد و قابل به جان بخریدند و چراغ هدایت و ارشاد را جهت مستعدین و نفوس دست نخورده و نیالوده به هوسها و کسرات دنیویه برافروختند و راه و صراط سالکین الالله را از میان بادیه‌های هولناک و ظلمانی اقوام و ملل و دستجات و گروه‌ها صاف و هموار نمودند و مسیر مستقیم ولایت اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین را به انها و طرق مختلف به پویندگان سبل سلام ارائه و اظهار نمودند و حقیقت تمسک به ولا را در قالب و صورت نظم و نثر و فقه و فلسفه و عرفان و تفسیر و حدیث و اخلاق و کلام به اثبات رسانیدند. در این میان افرادی کوته نظر و کجندیش با ظاهری آراسته به صلاح و تقوا هر از چند گاهی در مقام انکار و عناد برمی آیند و عارفان بالله و اولیای الهی را به تیر تهمت و بهتان می زنند و کلمات آنان را وارونه و تحریف شده به رخ عوام می کشانند و از مآل اعمال خیش در روز بازپسین بیمی به خود راه نمی دهند. والد معظم ما علامه تهرانی رضوان الله علیه از جمله افرادی است که چه در زمان حیات و چه پس از ممات همواره در معرض این گونه حملات و تهمتها و خدنگ مکر و نفاق به سر می برده است. در زمان حیات نامه های سراسر فحش و ناسزا با الفاظی رکی که فقط در شأنیت یک منحط اخلاقی از زمره اوباش می باشد برای ایشان می فرستادند و معلوم بود که انشاء و کیفیت ترکیب کلمات از اشخاص به ظاهر اهل علم صدور یافته است، نه افراد عادی. یکی در کتاب خود کلام متین و استوار ایشان را درباره استاد سلوکی خیش مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله سره العزیز که فرمودند من هرگاه به این مرد بزرگ نظر می انداختم گویی به پیامبر نظر انداخته ام را به باد استهزا و سخره می گیرد و با تمسک به حکایتی از مرحوم انصاری درباره یکی از عرفاء بالله و اولیای الهی به نام معصوم علی شاه دکنی آن مرحوم را مورد طعنه و سخریه خیش قرار می دهد و با ادعای اینکه این شخص یعنی معصوم علی شاه که از هند به ایران آمده است و در آن زمان هند تحت استعمار انگلیس جواسیس خود را در صورتها و اشکال مختلف به بلاد اسلامی گسیل می داشت، بنابراین معصوم علی شاه نیز باید جاسوس انگلیس باشد که برای اجرا و ایفاء نقشه های مستعمرین و گلالود نمودن آب به ایران مأموریت یافته است. مگر هر کس از هند به ایران بیاید، الزاماً باید جاسوس انگلیس باشد. اینان با ترکیب و امتزاج هر رتب و یابسی، سعی در تحریف حقایق و اخفاء نور هدایت و کتمان آثار حیات بخش و احیا کننده روح و روان اولیای الهی دارند و به هر وسیله‌ای از نشر آثار و احیاء ذکر آنان جلوگیری به عمل می‌آورند. روزی پس از ارتحال مرحوم والد قدس سره به اتفاق سایر اخوان در محضر آیت الله خامنه‌ای مدظله بودیم. ایشان در ضمن صحبت مطلبی را از مرحوم والد بیان کردند و فرمودند برای من به قطع اثبات شده است که پدر شما از عنایت الهی اشراف بر نفوس برخوردار بوده است، زیرا در بعضی از اوقات که من با ایشان ملاقات داشتم ایشان از مسائلی صحبت به میان می آوردند که من آن مطالب را با احدی در میان نگذاشته بودم و فقط خودم از آنها خبر داشتم و پس از آن رو کردند به ما و فرمودند همانطور که والد شما کتابی در احوالات استاد عرفانی خود حضرت حداد برشته تحریر درآورد، بر شما لازم است که مانند آن کتاب یعنی روح مجرد برای پدر خود تألیف نمایید و این وظیفه شماست. و نیز فرمودند من وقتی این کتاب روح مجرد به دستم رسید همیشه آن را با خود داشتم، حتی در سفرها تا اینکه آن را تمام کردم. حال بنگرید شخصیتی را که ایشان با این عظمت و تجلیل از او یاد می کنند و از ایشان به فردی تعبیر می کنند که فقه اصطلاحی را با فقه الله الاکبر در هم آمیخته است، برخی از این کوته فکران و تنگ نظران او را از جمله عرفاء کاذبین و دروغگویان در کتابشان مطرح می نمایند. رجوع شود به تزکیت النفس سید کاظم حائری فصل العرفاء الکاظمین و العرفاء الحقیقیین. این جانب نه فرصت و نه حال آن را دارم که به اراجیفی که در این کتاب نوشته شده است بپردازم و به آن پاسخ گویم، زیرا این مطالب در واقع شأنیت توجه و پاسخگویی را ندارد. و چرا ما باید وقت و فرصت خود را صرف پاسخ به این خزعبلات بکنیم؟ ولی نمونه ای از کیفیت سخن و اعتقاد بزرگان نسبت به این شخصیت علمی و عرفانی و استادش را به عرض می رسانم و قضاوت را بر عهده خوانندگان می سپارم تا روشن شود چه کسی کاذب و بهتان آفرین است. روزی خدمت مرحوم آیت الله حاج سید احمد خانساری رحمت الله علیه بودم و درباره رساله رؤیت هلال تألیف مرحوم والد قدس سره با ایشان بحث می کردم. پس از گذشت زمانی ایشان سر بلند کردند و فرمودند پدر شما از مفاخر عالم تشیع است. ایشان از نقطه نظر علمی و صفاء روحی در هنگام اقامت در نجف اشرف مشارم بالبنان بود و مرحوم آیت الله حاج سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه بارها به اطرافیان خود می فرمود اگر آقای سید محمد حسین در نجف بماند و به ایران نرود، مرجعیت شیعه را در آینده به انحصار خود در خواهد آورد. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه می فرمودند من درس فقه را برای دو نفر شروع می کنم، یکی آقای سید محمد حسین و دوم آقای سید علی سیستانی، منظور آیت الله سید علی سیستانی مدظله می باشد. و معذالک مرحوم والد قدس سره در درس فقه آیت الله خویی شرکت نکردند. سیت علمی و تزلع ایشان بر علوم عقلیه و نقلیه به حدی بود که مخالف و مؤلف بر مراتب فضل و علمی ایشان معترف بودند. در درس مرحوم خویی و شاهرودی و آیت الله حاج شیخ حسین هلی فرد اول حوزه بحث به شمار می آمدند. در مجالس درس و مباحثه های حوزه علمیه قم بر همگان تفوق و ترجیح داشتند و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه استعداد و همت علمی ایشان را مافوق تلامذه و حاضرین در مباحث فلسفه خیش می دانستند و از ایشان به پاسدار مکتب تشیع نام می بردند. مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی رحمت الله علیه نگرشی خاص به مطالب و سخنان و نامه های ایشان داشتند و در زمان انقلاب اسلامی ایران که همه علما و بزرگان به جهت ورود ایشان در عرصه مبارزات سیاسی به وسیله نامه و غیره با ایشان در ارتباط بودند، می‌فرمودند از میان تمام نامه ها و سخنانی که از بزرگان به دست و سمعم می‌رسد، تنها نامه آقای سید محمد حسین را همیشه در جیب می‌گذارم و روزی یک بار به آن نگاه می کنم و تا مدتها این نامه ها همینطور در جیب من باقی می ماند. روزی خدمت مرحوم آیت الله حاج سید محمد رضا گلپایگانی رحمت الله علیه بودم، زمانی که ایشان به یکی از ییلاقات خارج قم تشریف برده بودند و یکی از کتاب های مرحوم والد را که برای ایشان فرستاده بودند تقدیم کردم. ایشان فرمودند والد شما یکی از شخصیت‌های کم نظیر عالم تشیع می باشد و سلام ما را به ایشان برسانید و عرض کنید که فلانی می گوید مگر صاحب دلی از روی رحمت کند در حق درویشان
دعایی.
ارتباط ایشان با مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه در نجف به حدی بود که مرحوم گلپایگانی اسراری را که برای احدی فاش نمی ساختند حتی برای نزدیکترین افراد عائله خود با ایشان در میان می گذاشتند. جالب این که پس از مراجعت از نجف و اقامت در تهران، روابط ایشان با همان بزرگی که این نویسنده او را از جمله عرفاء حقیقی در کتابش ذکر کرده است، به نحوی بود که در جریان نشو و پیدایش انقلاب اسلامی ایران در سنوات حول 42 نزدیکترین فرد به ایشان به شمار می آمدند و افرادی که می بایست در این جریان حلقه اصلی و مرکزی نهضت را به وجود آورند، الزاماً از فیلتر انتخاب ایشان عبور می کردند و فعالیت‌های ایشان در آن سالها را هیچ فردی که کمترین اطلاعی از آن وقایع و حوادث داشته باشد نمی تواند انکار کند مگر از روی غرض و عناد. جهت اطلاع بیشتر پیرامون ارتباط مرحوم علامه تهرانی با رهبر فقید انقلاب رجوع شود به کتاب‌های صلاة الجمعه، وظیفه فرد مسلمان، اسرار ملکوت، جلد 1 و 2، رساله صراط الحق، سخنرانی مرحوم سید محمد هاشم دستغیب علیه الرحمه صفحه 57 و جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران صفحه 742. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه سالها جهت تربیت و تزکیه و دستگیری به منزل مرحوم والد تشریف می آورد و نصیب خود را بر می گرفت و این جانب خود شاهد بودم که در آن سالها حتی برای رفتن به مسجد و ارتباط با افراد نیز از ایشان دستور و کسب اجازه می نمود. مرحوم علامه طباطبایی بسیاری از علما را که برای دستگیری خدمتشان می رسیدند به مرحوم والد احاله می فرمودند. تقریرات دروس حوزوی ایشان در نجف برای مطلعین میزان و مرتبت علمی و فقاهتی او را آشکار می سازد و در این عرصه نیازی به توضیح نمی باشد. و اما عارف دیگری که نویسنده ناموزون این کتاب او را از جمله عرفاء کاذبین یعنی دروغگو به حساب آورده است، مرحوم آیت الحق و سند الارفان عارف بالله و حجت الهی حضرت حاج سید هاشم موسوی حداد افاض الله علینا من شعابی به انفاس القدسیه استاد عرفان و تربیت مرحوم والد است که ایشان نیز در این کتاب مورد تهمت و بهتان این نویسنده قرار گرفته است. برای اطلاع خوانندگان محترم از ارتباط علما و صلحا با این رجل الهی مختصری عرض می کنم. مرحوم آیت الله حاج سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه هر روز جمعه از نجف اشرف که به قصد زیارت سید الشهدا علیه السلام به کربلا مشرف می شدند، پس از زیارت به منزل مرحوم حداد می آمدند و به مدت 1 ساعت مؤدب و سراپا گوش در مقابل ایشان می نشستند و از بیانات او استفاده می کردند و این حقیر در اوانی که در کربلا مشرف بودم بارها مشاهده کردم که ایشان به منزل حضرت حداد آمده است و استفاده ها برده است. مرحوم آیت الله حاج سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله علیه هر بار که به کربلا مشرف می شد درب منزل حضرت حداد را به صدا در می آورد و ساعاتی را با آن عارف کامل سپری می نمود. مرحوم آیت الله صدر که در کاظمین نماز جماعت صحن مطهر را اقامه می فرمود برای استفاده از محضر آن بزرگ مرتب به کربلا می آمد و به فیض و نصیب خود دست می یافت. مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه که جهت زیارت اعتاب مقدسه به عراق مشرف شده بود پس از مراجعت که در خدمت مرحوم والد به زیارت ایشان رفتیم، فرمودند در این سفر من با بسیاری از علما و مراجع نجف ملاقات و دیدار داشتم، ولی تنها خاطری که از این سفر برای من مانده است، ملاقاتی است که با حضرت آقای حداد در منزلشان داشتیم که هنوز لذت آن دیدار از نفس من محو نشده است، رحمت الله علیه. در سفری که این عارف الهی به ایران داشتند، هنگام تشرف به مشهد، شبی از شبها مرحوم آیت الله حاج سید محمد هادی میلانی رضوان الله علیه ایشان و ملازمین آن بزرگ را به صرف شام دعوت نمودند و خود به حال ادب در مقابل ایشان نشسته و به فرمایشات او گوش می سپردند. و در سفر به همدان مرحوم آخوند آیت الله ملا علی همدانی و مرحوم آیت الله تعلهی از بیانات ایشان بهره می بردند. در سفری که به قم داشتند، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تقاضا و درخواست ملاقات با ایشان را نمودند و به اتفاق مرحوم والد به منزل علامه طباطبایی تشریف بردند. غرض از بیان این مطالب این بود که خوانندگان بدانند این دو شخصیتی را که این نویسنده آنها را در کتابش به عنوان عارف دروغگو نعوذ بالله معرفی نموده است، سایر بزرگان از علما و عرفا در باریانها چه قضاوتی داشتند و مقام و منزلت آنها را چگونه ارزیابی می کردند. متاسفانه و با هزار اسف و الم باید اقرار کنم که جامعه علمی ما آنچنان که باید و شاید به وظیفه ارشاد و تبلیغ و تعهد در قبال حرمت علم و ادب و بزرگان علم و معرفت قیام و اقدام ننموده است. اگر فردی مطلبی نچندان موهن به یکی از افراد ابراز نماید، به جهت مصالح و اغراض صنفی و شخصی آنچنان شیون و فریاد برمی‌دارند که گویی قیامت به پا شده است و آسمان به زمین دوخته شده. اما از انتشار این کتاب موهن و موهون سالها می‌گذرد و هنوز صدایی به عنوان اعتراض از کسی درباره این فحول عرصه علم و معرفت برنخواسته است. این تبعیض چرا؟ آیا وقت آن نرسیده است که بزرگان نسبت به برخورد با افرادی که حیثیت علمی و اجتماعی و دینی آنها را با انتشار این کتاب‌ها و مطالب چرندشان زیر سؤال می‌برند، اقدامی جدی کنند؟ متاسفانه نشریات ما در ارائه مطالب علمی جانب اعتدال و عدالت را در پیش نمی‌گیرند و به وظیفه الهی فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قیام نمی کنند و مطالب را یک سویه در معرض قضاوت و سنجش قرار می دهند. و این آفتی است بس عظیم و نامروتی است نابخشودنی که بر عرصه معرفت و فرهنگ روا می رود. در سالهای گذشته که نویسنده همین کتاب در یکی از مجلات علمی به نقد کتاب ارزشمند و سفر قویم روح مجرد پرداخته بود، با وجود التزام قولی و کتبی به درج پاسخ نقد، در ارائه پاسخهایی که از جانب ارادتمندان حضرت والد روحی فداه به مجله ارسال شده بود، استنکاف نمود و تاکنون نیز از درج آن مقالات سر باز زده است. آیا این است روش و منهج تبلیغ حق؟ به یاد می آورم در زمان حکومت گذشته شاهنشاهی یکی از مجلات منحط و منحرف آن روزگار مقاله ای از فردی غیر مذهبی در نقد مبانی و احکام شرع در مورد زنان منتشر نمود. این مقاله که با قلمی روان و نثری شیوا بسیار مرموزانه و مکارانه مبانی شرع مقدس را به زیر سؤال برده و نقد می نمود، موجب سر و صدا و تشویش مؤمنین و استراب اهل علم و دیانت گشت. مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه با اقدامی سریع درخواست نقد و پاسخ منطقی به این مقاله را به مجله مذکور مطرح نمود و مجله‌ای که در زمان حکومت طاغوتی و به قصد تخریب اخلاق و افساد جامعه تدوین یافته بود، با قبول تقاضا نسبت به درج پاسخهای استاد شهید ابراز تمایل نمود و مرحوم مطهری با قلمی بسیار شیوا و بیانی منطقی و علمی پاسخ هذیان‌های آن مرد منحرف و محرف را در پشت همان صفحه مقالات شروع نمودند و پس از گذشت زمانی اندک آن مرد سکته نمود و از پاسخگویی برای همیشه راحت گردید. و این چنین باید ارباب معرفت و تحقیق حرمت آزادی و وسعت اندیشه را ارج بنهند. از عجایب و غرایب روزگار اینکه تمامی این بزرگان مانند مرحوم آیت الله میلانی و آیت الله سید مصطفی خمینی و آیت الله مطهری و آیت الله سید علی خامنه‌ای و آیت الله علامه طباطبایی و آیت الله سید احمد خانساری و آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی و آیت الله سید مهدی روحانی و آیت الله شیخ حسن سعید تهرانی و آیت الله آخوند ملا علی همدانی و آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله سید عبدالکریم کشمیری و آیت الله بهاءالدین محلاتی شیرازی و آیت الله صدر و آیت الله سید رضی شیرازی و آیت الله تعلهی و آیت الله شیخ محمد رضا مهدوی دامغانی و آیت الله سید علی لواسانی و آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی و آیت الله شیخ صدرالدین حائری شیرازی و آیت الله شربیانی و دیگران از اعلام و آیات عظام هیچ کدام متوجه نشدند که این دو بزرگ مرد الهی از جمله عرفای دروغگو و کذاب می باشند، اما این آقا فهمید و متوجه این نکته شد. انهازا لشیعون اجاب. توتیان در شکرستان کامرانی می کنند و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. سخن بگذاریم و بگذاریم و بر سر مطلب رویم و بیش از این اطاله سخن ندهیم که الباطلو یترکو به ترک اسمه. باری از سخنان و بیانات پیشین روشن شد که صورت وحیانی امکان ندارد با صورت تعینی و خارجی اشیا منافات و تعارض داشته باشد.